بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که مردی خودش را منتسب به قبیله‌ای کرده و ازدواج کرده، بعد از ازدواج معلوم شده که مال این قبیله نیست. حکم چنین ازدواج چیه؟ اقوال مختلفه و در نقل اقوال صاحبان قول هم اشتباهات خیلی شده. روایت هم در مسئله هست، اون روایت هم از نظر متن و امثال این هم یه نحوه، متن و سند هم یه اختلافاتی در کتب واقع شده. محقق ایشون دو نظر را نقل میکنه، یکی این که بگیم شخص خیار داره، میتوانه زن عقد چنین مردی رو به هم بزنه. دوم که مختار خود ایشون هست در شرایع، این که نه، عقد لازمه، نمیتونه به هم بزنه. در نافع با تردید مسئله رو گذرونده، میگه در روایت حلبی چنین چیزی هست. حالا روایت حلبی رو، در روایت حلبی مسئله فسخینا هست. حالا روایت حلبی ایشون عمل میکنه نمیکنه، دیگه چیزی ظاهر نمیشه، مثل این که با تردید داره. حالا ما روایت حلبی رو قبلا خوندیم، دوباره من میخوام بخونم و یه توضیحاتی راجع به اون روایت و بعد بحثایی که روی قواعد آقایون کردن و اقوالی و فتاوایی که داشتن اونو عرض میکنیم. اون روایت در سندش خیلی از بزرگان، اکثر بزرگان روایت رو از نظر سند قابل عمل دونستن. از فاضل آبی در کشف الرموز گرفته، او علامه فخر المحققین شهید اول، بعدیها، اینا معمولا روایت را صحیح دونستن، اشکالی در سند نکردن. روی حسابی رو که در وسائل هست اصلا نمیشه، اگر مطلب صاحب وسائل رو بپذیریم اصلش هیچ شبهه‌ای در صحت سند نباید کرد. صاحب وسائل روایت را در باب نهم از ابواب العیوب و تدلیس، حدیث دومش، روایت رو که نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام داره. خب اگر اینجور باشه که هیچ گونه شبهه‌ای نیست، حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، اون روایته. این روایت خیلی روشن و سندش کاملا صحیح. ولی این اشتباه چجور شده؟ این اشتباه آیا سبق قلم خود شیخور شده یا نسخ دیگر شده؟ چون این هم چاپ آل البیت و هم چاپ اسلامیه که نسخه اصلی هم دستشون بوده، در اونجا هم عن ابی عبدالله هست، ولی خود صاحب وسائل در باب 16 از ابواب العیوب و تدلیس حدیث یک را که نقل میکنه بدون عن ابی عبدالله داره. البته هر دو ناقص نقل کرده، منتها فی حدیثین، هر دو یه مقدار از حدیث را خواسته نقل بکنه. خلاصه خود صاحب وسائل فرمایشش با هم متنافیه و نسخه تهذیبی رو که ما مقابله با نسخ بسیار معتبر کردیم اونام عن ابی عبدالله نداره. هر کسی هم غیر از وسائل، من فقط یادم رفت یکی دو تا کتاب نگاه کنم، یکی وافی رو یکی هم ترتیب الاسانید سید هاشم بهرمی، ولی بقیه هر کدوم از فقها ها که نسخه های معتبر دست اینا بوده، علامه و نمیدونم کاشف الرموز و دیگران و دیگران، هر کسی که نقل کرده هیچ کدام با کلمه عن ابی عبدالله نبوده. شهید ثانی مثلا که نقل میکنه عن ابی عبدالله نداشته. شهید ثانی نسخه اصلی شیخ تهذیب شیخ دست اینا بوده، دست صاحب معالم هم رسیده. خلاصه اینا هیچ کدوم این عن ابی عبدالله را نگفتن، خود ایشون هم که مخالف هم نقل کرده در دو جا. احتمال میره که گاهی حاشیه ها داخل متن شده باشه، گاهی اشخاص که مطالعه میکنن برای تفسیر کلام متن زیر سطر سطور متن یه چیزی مینویسن تفسیرن لما فی المتن. نساخ بعدی که خیلی وارد نیستن در این خصوصیات، در استنساخ که میکنن خیال میکنن سقطیست واقع شده در این زیر یا بالای اون کلام نوشته شده داخل متن میشه. این زیاده محتمله که یا در نسخهی که دست صاحب، یکی از نسخهی که دست صاحب وسائل رسیده یک هنچین تحریفی شده، و یا در نسخ صاحب وسائل، ولو یه قدری بعید نسخ صاحب وسائل، چون این هم آل البیت که نسخه اصلی دستشون بوده و هم چیز اون اسلامیه، هیچ کدوم در هر دوی از دیوان نبی عبدالله درش هست. منتها اشکالی که ممکن از این جهت این استدلال ما رو یه قدری تضعیف کنی که ما میگفتیم بعیده که مال نسخه بعدی باشه، او این است که خب رسم این آقایونی که تحقیق میکنن و روایت را آدرس میدن یک نحو مقابله با متن میکنن، گاهی میگن در اصل چنینه. این مطلب نه در نسخه چیز نوشته شده، نسخه اسلامیه نوشته شده که بگن در اصل که عبارت از تهذیب باشه غیر از اینیست که اینجاست، و نه در اینی که آل البیت. خلاصه یک تسامحی از ناحیه محققین راجع به این موضوع واقع شده، ولی قاعدش رو تنبیه بکنن که این عن ابی عبدالله در نسخه اصلی که مصدر کلام مؤلفه نیست. حالا شاید همین مقدار، حالا کلام مؤلف هم همینجور بوده یا نه، ممکنه کلام مؤلف هم همینجور دقت نشده باشه، مال بعدی ها باشه، روی این جهت این احتمال هم هست. به هر حال مطمئن میشه انسان که این عن ابی عبدالله علیه السلام در سند نیست. خب حالا که در سند نشد، ما با این روایت چه جور معامله کنیم؟ بیشتر علما اینا حکم کردن به اعتبار سند، صحیحه تعبیر کردن، یکی دو نفرم نیستن. اول کسی که من برخورد کردم که اشکال سندی کرده شهید ثانیست در مسالک، ولی از عبارت نواده او صاحب مدارک در نهایت المرام عبارتش مشعر به این که این مطلب اختصاص به جدش نداره، چون میگه متأخرون یه همچین اشکالی کردن به صورت جمع. در خیلی جاها تفرداتی که گاهی جدش داره میگه جد من اینجوری داره، یا رد میکنه یا قبول میکنه یا هرچی هست اینجوریه. به نام جد این مطلب را نقل نمیکنه، میگه متأخرون چنین اشکالی کردن، اشکال در سند کردن که این سند درست نیست. ولی ما خلاصه غیر از مسالک من برخورد نکردم در کتابای دیگه که کسی اشکال کرده باشه از قبلی اونا که دست ما هست، من برخورد نکردم. تعبیری را که در مسالک هست تعبیری داره، میگه روایت موقوفه. کلمه موقوف تعبیر میکنه. از جواب در نهایت المرام نبادش این اشکال را دفع میکنه، میگه اشکال وارد نیست. ولی جای کلمه موقوف کلمه مزمر تعبیر میکنه، میگه روایت مزمر است و ازمار ضرر نمیرسونه. من تو ذهنم هست که در بعضی از کلمات سابقین، حالا شاید همین شهید ثانی هم جز ایناست، بین مزمر و موقوف در اصطلاح جدا نکردن اینا را از هم. در کلمات بعدی ها بین مزمر و موقوف فرقه. مزمر روایتی است که راوی از کسی که سوال کرده به نحو ضمیر اسپرده، راوی آخر، که مورد بحثه که آیا این سوال از امام شده و با ضمیر تعبیر شده یا شخص دیگری، چجور. این بحثای در مزمرات هست، مزمرات زراره، مزمرات سماعه، که امثال اینا. یک روایت هست که در اصطلاح متأخرین موقوف گفته میشه، روایت به امام منتهی نمیشه، روایت منتهی میشه به فتوایی که از اصحاب ائمه که سوال کرده از مثلا زراره نظریه خواسته، زراره فتوای خودش را داده. اینایی که فتوای خود یکی از این اصحاب ائمه به اونجا منتهی میشه، در اصطلاح متأخرین این را روایت رو موقوف میگن. از اینا در اینجا شهید ثانی اینجا تعبیر را، روایت مزمره رو موقوف تعبیر کرده. من خیال میکنم که مرادش از موقوف همون مزمره است که نوادش که ناظر به کلام جد و امثال ایناست تعبیر مزمره کرده. جای مزمره گفته موقوف، یعنی خلاصه به امام صریحا نرسونده، نرسیده. اونی که به طور صراحت رسیده به خود صحابی امام، اصحاب امام رسیده. مراد این، مقصود اینه. اون وقت ایشون تعبیر صاحب مدارک این است که این روایت مزمره است، ولی ازمار اشکال به اعتبار روایت نمی کنه، برای خاطر این که مثل حلبی از غیر امام یه مسئله رو سوال کرده باشه، اسمشون نبره، در کتاب حدیثی بخواد وارد کرده باشه، حدیثی که عرض کردم شاید اولین کتابیست که یه کامل در فقه جمع آوری شده از امامیه، هم کتاب حلبیست که حضرت صادق سلام الله علیه بعد از اینکه کتاب را میبینه میفرماید لیس لهاولائه مثله، اونا ندارن یه همچی کتابی مبوب و با این شکل. خلاصه کتاب بسیار مهمی بوده و این از شخص مجهولی مطلبی عکس کرده باشه، در کتاب حدیثی وارد کرده باشه، اسمم نبرده باشه، این عادتا نمیشه. خب پس سوال پیش میاد که این ضمیرها پس چرا اسم امام را نبرده؟ دایی برای چی بوده که بگه از او پرسیدم؟ این را ایشون حل کرده، میفرماید رسم اینجوری بوده، اول اسم امام برده میشده، فرض کنید 20 تا حدیث پشت سر هم همه از امام سوال شده، گفت دنبال سألته و سألته و سألته دنبالش میآمد، مرجع ضمیر همونی بود که اول ذکر شده بود. اون وقت بعد که دیگران میان نقل کنن این حدیث را به کتب دیگر، گاهی مثلا حدیث دهم سألتهو داره، با همون سألتهو منتقل میشه به کتب بعدی، مرجع ضمیر مجهول میمونه. و در اصل مرجع ضمیر روشن بوده و اینا اینجوریه که روایت های سماعه همینجوره، روایت های علی بن جعفر از برادرش حضرت موسی جعفر سلام الله علیه، خب روایات سوال میکنه، ای سألته داره. اون وقت اولش خب سوالاتی از برادر بزرگوارش کرده، بعد با تعبیر ضمیر ذکر میکنه. کتب بعدی خیلی موقع منتقل میشه به همون شکلی که در اونجا واقع شده منتقل میشه. این هست. خود این یه موضوعی است که انسان آشنا بشه به روش سابقین و کیفیت تألیفات متأخر و غفلت نکنه از بعض جهات که صاحب معالم در اون مقدمه منتقای نکته ای رو اونجا داره و نکته مهمی است که مورد غفلت خیلی آگاهی بزرگانی مثل شیخ اینا شده. مثلا ایشون می‌فرماید در کافی روایت واقع شده محمد بن یحیی عن احمد بن محمد مثلا عن ابن ابی عمر، این باب مثال حدیث نقل شده، حدیث بعدی اولش این ابن ابی عمر مثلا حماد عن الحلبی، حدیث بعدی اولش ابن ابی عمر قرار گرفته. این حدیث ها مرسل نیست، اینا به اعتبار اینکه در قبل محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمر گفته، به اعتبار اون اول ابتدا میکنه به ابن ابی عمر. شبیه به هذا الاسناد عن ابن ابی عمر، این کلمه به هذا الاسناد عن ابن ابی عمر نمیگه، ولی روش این است که همین که قبل منتهی کنن به یکی از اشخاصی که محققا مثل کلین اونا رو درک نکرده در حدیث قبلی یه چیزی باشه و حدیث بعدی شروع شده باشه با اسم چنین شخصی که او رو درک نکرده ولی قبلا اسمی ذکر شده، اینها برای اختصار و علامت این است که قبلا سند این همون سند قبلی است. و خیلی جاها هست محدثین بعدی که آمدن روایت را نقل کنن دیگه محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمر نگفتن، مستقیم گفتن که روى الکلینی عن ابن ابی عمر مثلا عن حماد عن حلبی کذا. اون وقت به اشکال برخورد شده که کلینی که ابن ابی عمر رو نمیتونه درک کنه، پس خبر مرسله، پس روایت بره کنار. این رو صاحب معالم تذکر داده که خیلی جاها اینجور اشتباهات شده که در نقل از کتابی به کتابی دیگر و از غرائنی که کتاب نویسنده اول به اون غرائن اکتفا کرده بود، این قرینه منحفظ نمیشه در نقل به کتاب دیگر. در کلمات شیخ هست، در خیلی از بزرگان این مطلب هست. خب بنابراین صاحب مدارک فرموده که این روایاتی که به عنوان ازمار نقل شده، این از امام معصومه و چیز نیست، اشکالی از این ناحیه نیست. صاحب کشف اللسان، کاشف اللسان این جواب چیز را نپسندیده، جواب صاحب مدارک را نپسندیده و اشکال را وارد دونسته و ایشون فرموده بر این که اگر ما بدانیم این روایتی است، حلبی سوال کرده سأل تو، بسیار خوب. حلبی نمیشه سوال از یه مجهولی کرده باشه در کتاب حدیث وارد کرده باشه، ولی این ما به چه دلیل این سوال سوال حلبی است؟ احتمال هست سوال حماد باشه عن الحلبی، الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی قال سألته، یعنی قال حماد سألت الحلبی از این حدیث. اون وقت حلبی چنین جوابی داد. اگر این روایت سوال مال حماد باشه از حلبی سوال کرده باشه، این دیگه روایت داخل روایت مزمره نمیشه، مزمرت الحلبی. این روایت به اصطلاح متأخرین روایت موقوف میشه، یعنی روایتی میشه که به امام منتهی نشده، منتهی شده به فتوای حلبی نه به روایت حلبی از اینا. ایشون اینجوری خلاصه دارن. خب ما اشکار و اینجوری و غیر از ایشون فیض هم دیدم در مفاتیح روایت رو که نقل میکنه، ایشون میفرماید روایت مقطوعه، تعبیر مقطوع میکنه یعنی به امام نمیرسه، یعنی بعد اتصالش به امام ثابت نیست. این جورش کار. ولی ما عرض کردیم که نه، حماد هم باشه، خود حماد که از فقهای اصحاب اجماع در طبقه دوم، یکی از فقهایی که اجماع به فقاهتش و به وساقتش، حماد ابن عثمانه. حمادم که ابن ابی مویر نقل میکنه همون حماد ابن عثمانه. حماد ابن عثمانم حدیثی را سوال کرده باشه، مطلبی را از حماد و فتوای او باشه و تو کتاب حدیثی خودش وارد کرده باشه، نگه سألت الحلبی پلان مطلب را، اینجوری تعبیر نکنه. یه تعبیری که ظاهر در خلافشه. الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سألتو، این ظهور ابتداییش این است که حلبی میگه قال سألتو. ما بگیم حماد میگه قال سألتو الحلبی از این مطلب و حلبی چنین جواب داد، تعبیر را نگه فتوای حلبی اینجوره و وارد کنه، بسیار بسیار بعیده این مطلب. باید بگه از حلبی سوال کردم، حلبی هم اینجور جواب داد، نه با یه عبارتی که ظهورش برخلافشه. لذا همینجور که فقهای بزرگ همشون غیر از این دو ستایی که ذکر کرده همه این روایت رو از نظر سند اشکال نکردن، صحیح دونستن. نه، اینا همه این اسناد چیزی سند به کتابه، این سندهایی که صد تا هزار تا پشت سر هم به همین شکل، حفظیات نیست، همش به کتابه. فرق نداره، اولا سند به کتاب ابن ابی عمر، این اسنادی که همش یک نواخته تا آخر، این سند به کتاب ابن ابی عمر نیست. احتمال قوی هست سند به کتاب خود حلبی باشه، چون این سند خیلی زیاده. تازه ابن ابی عمر هم باشه، ابن ابی عمر از حماد فتوا سوال کرده باشه و در کتاب حدیثی خودش وارد کرده باشه، نگه من از حماد سوال کردم، حماد چنین، اونم با این فاصله های خلاف ظاهر تعبیر، سألت الحماد. اون وقت بعد بقیهش چیه؟ عن الحلبی، عن کی؟ میدونم این که نداره، که من میگم تازه اونم باشه، بگه حماد قال سألت الحلبی، اینجور که در عبارت که نیست، تازه همونم باشه، عبارت و او گفته، حماد گفته سألت الحلبی، ایشون به این شکل نقل کرده باشه، خب خلاف ظاهر دیگه، او گفته سألت الحلبی ولی تعبیر را اینجور نقل کنن، این بسیار بعیده. وقت فتوای او رو نقل کنن به عنوان فتوای یکی از فقها در کتاب حدیثی، اینجورم ظاهر در خلاف نقل بشه، که خود کتاب طبعا باید فتوای، باید روایت باشه، چیز دیگه ای اگر باشه باید روشن نقل بشه که چیز دیگه ای ما ملحق کردیم اینجا. خلاصه این احتمال، این جور احتمالات بخوایم خراب کنیم احادیث را، خیلی باید بیشتر از اینا احادیث یه مورد تمسک آقایون خراب بشه. این روایت از ناحیه سند اشکالی نیست، میمونه از ناحیه متن. متنش این جور که ما به اسناد، به کتب مختلف مراجعه کردیم، هم تهذیب و جاهای دیگه، روایت رو که نقل میکنه شخص خودش رو به یه قبیله منتسب کرده و بعد معلوم شده اهل این قبیله نیست، اونجا حضرت فرموده بر این که تفسخ نکاح او ترد، اینی که نسخه هایی که دست ما هست، اون یفسخ و امثالینا اینا غلطه، اون هیچ، اونی که در اینجا هست در نهایت المرام هست که محقق در نافع، چون نهایت المرام شرح نافع، روایت را ینفسخ نقل کرده، ینفسخ النکاح، نه تفسخ النکاح. نکاح خودش منفسخ میشه، غیر از اینی که تفسخی که معنای این است که با فسخ این باید منفسخ بشه، اما ینفسخ اگه باشه خود به خود میگه منفسخ میشه. این هر ایشون از چیز، از متن به حساب نافع میگه اینجوری هست، ولی کتابهای دیگه و هر کسی نقل کرده، خود ایشونم میگه هر نسخهی که ما دیدیم از تهذیب و اینا اشخاص دیگه که نقل کردن تفسخ، احتمال هست، خیلی احتمال قوی هست که غلط باشه عبارت چیز، عبارت نافع. حالا این روایت صریحا در تهذیب نقل شده، ولی اشاره به این روایت در مبسوط شیخ شده، در مهذب ابن براج شده و کامل ابن براج. کامل ابن براج دست ما نیست، او رو علامه نقل میکنه. اونجا میگه فی کتابیه، کتابیه عبارت از یکی مهذب یکی کامل، اون دو کتاب. در مهذب و در بله اون وقت و نهایه، ببخشید، در نهایه به عنوان فتوا نقل کرده، ولی خب چون فتاواش عین متون روایاته یه تفاوتی داره بین اون که در تهذیب هست، الفاظ همون الفاظه ولی یه قدری مختلف شده تعبیر نهایه. در مبسوط اونم یه شکل دیگه‌ای، در مبسوط هم یه اشاره شده به این، در مهذب ابن براج هم اشاره شده. در مهذب ابن براج داره که عقده فاسد، یه کسی که چنین عقدی کرده باشه عقدش فاسده، خیار درش نیست. در مبسوط که شیخ نقل میکنه میگه خیار را اصحابنا، در اصحاب ما خیار وارد شده. البته اون عبارت مبسوط هم بعد نقل میکنیم یک تفاوتی داره با اینجوری که در کتب نقل شده، اون میگه خیار هست. بعضی از کتب دیگه آمدن عبارت نهایه رو که نقل کنن، عبارت نهایه این که در دست ماست، میگه ابطل النکاح، ابطل داره. بعضی آمدن اینجا رو که نقل کنن روایت عبارت نهایه رو، بطل النکاح نقل کردن بعضی از بزرگان، ولی اصل عمده عبارت از همون تهذیب، تهذیب تفسخ داره او ترد. حالا صحبت میشه اون ما عمده، اون که مقابله شده و همه فتاوا روی تنظیم شده، چجور عمده نقل تهذیبه. اون فساد و امثالینا مثل مهذب ابن وراج یا کامل هم اگر همینجور تعبیر کرده باشه، استنباط کردن از این کلام. حالا ببینیم مراد از این عبارت چیه؟ آیا مراد همین است که خیار داره که اکثر همینجور فهمیدن؟ تفسخ و نکاح ملزم که نیست، فسخ میکنه یعنی جایز فسخ کنه در اینجور موارد. و اشکال اینجا میاد که خب تعبیر اگر تفسخ و نکاح بود، خب بگید معناش این است که نکاح رو فسخ میکنه، خیاریه. ولی تعبیرش او تردم دنبالش هست، تردید کرده که آیا فسخه و یا رده. رد اجازه فضولی که آیا اجازه و رد فرق داره با مسئله خیاری. در خیاری این است که عقد خودش واقع شده، وقائن میتوانی عقد رو از بین ببره، این معنای خیاره. اما اجازه و ردی که در باب فضولی هست، او این است که نه، از اول توقف داره، حدوثش متوقف به این است که امضا بشه، قبول بشه و رد نشه. و این چون تعبیر مردد گذاشته شده ما بین تفسخ و ترول، خب به نظر روشن نمیشه که اینجا ایشون به این روایت بخواد اثبات خیار بکنه یه حرف. ولی ممکنه ما اینجوری بگیم با مراجعه به مشابهات این که اینها هم دخالت داره، بعضی از عیوبی که اشخاص زوجین دارن، خب میان طرف هم اطلاع نداره از این عیبش، بعد چشم میشه چنین عیب که همین جاهایی رو که خودشو به یه قبیله نسبت داده بعد معلوم شده چنین نیست، در همین عیوب تعبیری که در روایات شده ترد و از عیوب چنین عیوبی رد، چند عیبه که از اونا ترد و نکاح، تمام اون ترد و نکاح یا یرد و نکاح، بله حالا یرد و نکاح، اینا به معنای رد همون معنای فسخه، یعنی بقاءً نکاح از بین میره، هیچ کدومی که از اونا جنبه فضولی نداره در باب عیوب. این هم یه عیب شبیه به اوست در این جهان، کلمه رد اگر در این جور موارد اطلاق بشه به قرینه کثرت استعمالش در باب عیوبی که مشابه اینه، به نظر میرسه اگر ردم بگه همون رد شبیه به رد عیوبه، یعنی رد فسخی است نه رد فضولی، فضولی در باب فضولی. این روایت، خب این روایت منتها مقتضای بدوی اطلاق این روایت بدوی که بعضی خواستن بگن، بگن اطلاق این روایت که اثبات خیار میکنه، اعم از این که اونی رو که خلاف در آمده اون قبیله واقعی این بالاتر از این قبیله باشه که در اسم برده یا پایین تر باشه یا مساوی، با قبیله خود زن بالاتر باشه یا مساوی یا پایین تر، اعم شرط کرده باشن موقع عقد که با این به شرط این قبیله ما ازدواج میکنیم کرده باشن یا نه، اعم گفتن که این اقتضا میکنه در تمام این فروض خیاری باشه. خب این بعضی هم که خب مطابق این فتوا دادن. در مقابل این حدیث صحیح حلبی عیوب را که میخواد بشموره که کوری را، کوری ظاهرن سوال میکنه میگه ازدواج کردن بعد معلوم شده اعماس، عبارت من بخونم، حضرت فرموده نه اونی موجب فسخه که یکی از این چارتا باشه بقیه نه. محمد بن علی بن الحسین به اسناده عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الی قوم فاذا امرته اورا، اعور بوده، لوچ بوده به حساب، ولم یبینوا له، قال لا ترد، لا ترد، حق رد نداره این زن، و قال انما يرد النكاح من البرس والجذام والجنون والافل، از همین است الحدیث، خلاصه از اینا چیز میشه. بنابر این گفتن این روایت دلالت میکنه که این جور این مورد چیز نداره، حق فسخ نداره، فرزن قبیلش مثلا پایین تره و یه نحوه ای بیس و این درش با ازدواج با این یه نحوه ضرریست، یه نحوه چیز منقصتیست برای این باشه، از این انما یرد استفاده میشه برای این که منحصرن رد از ایناست اونیست. به این گفتن که این روایت معارض میشه با او و باید اون روایت رو یه جورایی توجیه کنیم. حالا هم بحث روایتی هم اقوال علما اینا رو فردا انشاءالله.